نستعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیک یا رسول الله و علی آلک المظلومین. لعن الله ظالمیکم و غاصبی حقوقکم. ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم من الأولين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا و جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول و عمر مراجع تقلید، خدمتگزاران دین، مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعا صلوات ختم کنید. در آغاز سخن طبق معمول یاد کنیم از همه حقداران، پدران، مادران، همه کسانی که سهم و نقشی داشتند در این که ما محب قرآن و عترت باشیم، مخصوصا کسانی که برای بقاء دین و رواج مذهب جان خودشون رو فدا کردند، جمیع شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. محور سخن در این شبها یک دعایی از حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام رسیده که در کتاب منهج الدعوات نقل شده و عرض شد که دارای 8 فراز، یعنی 8 خواسته، 8 درخواست امام حسین از خداوند متعال داره که هر کدوم از این خواسته ها با یک جمله بندی هایی، با یک ریزکاری هایی گفته شده که برای ما درس های زیادی داره. 2 فراز در 3 شب محور سخن قرار گرفت. اولیش این بود که امام حسین به خدا عرض میکنه اللهم اینی اسألو که توفیق اهل الهدا، خدایا من از تو تا توفیق میخوام، ولی نه توفیق مطلق، توفیق اهل هدایت، که جهت این که حضرت چرا توفیق اهل هدایت رو میخواد گفته شد. دوم، عرض میکنه به خدا و اعمال اهل تقوا، به من توفیق عمل بده، ولی عمل اهل تقوا، چون عمل اهل تقواست که قبوله. طبق آیه قرآن، انما یتقبل الله من المتقین. اما فراز دیگری که امشب پیرامونش حرف میزنم و صحبت میکنم، عرایزی خواهم داشت، اینه که حضرت به خدا عرض میکنه و مناصحت اهل توبه، یعنی خدایا من از تو توفیق مناصحه میخوام، مناصحه اهل توبه. مناصحه با صاد و هی جیمی به چه معناست؟ مناصحه از ریشه نصح، هم خانواده و هم ریشه با کلمه نصیحت، نصیحتی که هممون این کلمه رو میشناسیم، به کار میبریم، میگیم، میشنویم. خیلی همون هم هستیم که دوستش نداریم. از نظر عرف نصیحت یعنی کلامی آمیخته از موعظه و سرزنش، مثل پدری که به فرزندش میگه این راهش نیست، این روشش نیست، من موهامو تو آسیاب سپید نکردم، 4 تا پیراهن بیشتر از تو پاره کردم، تجربه دارم. شروع میکنه با این لحن با فرزند خودش صحبت میکنه، عرف اینو میگن نصیحت. یا معلمی با همین لحن با دانش آموزانش صحبت میکنه، میگن دانش آموزاشو نصیحت کرد. ولی نصیحت معناش فقط اینی نیستش که عرف بهش توجه کرده و میشناسه و میگه. معنای وسیع‌تر نصیحت فرمودن خیرخواهی. حالا خیرخواهی میخواد در گفتار باشه، میخواد در یک رفتاری باشه. مثلا فرض بفرمایید که یه کوچه‌ای، یه خیابونی، یه گذری، یه تیکه کوچیکش خاکیه، آسفالت نداره، ماشینا نمیدونن به سرعت میان، یهو میافتن تو اون خاکی، لطمه میبینن، از اون طرف خاک بلند میشه، یه عده که اونجا ساکنن اذیت میشن. به شهرداری میگی، میگه که اونجا خارج از محدود است. به راهداری میگی، میگه اون کوچه مربوط به راهداری نیست، ما مثلا جاده ها رو بین شهری ها رو توجه داریم. هیچ سازمان و نهادی قبول نمی کنه. شما میای از جیب خودت اون یه تیکه رو آسفالت می کنی. این خیریه که شما هم برای همسایه هات که می شناسی خواستی، هم برای همه اون رهگذرهایی که هیچ کدوم هم نمی شناسی، اونا هم تو رو نمی شناسن. این خیرخواهیه. گاهی نوشتن یه کتابی در یه موضوع خاصی خیرخواهیه. گاهی یه فیلمسازی، یه تهیه کننده، یه کارگردانی یه فیلمی میسازه که یه حرف حسابی رو به مردم منتقل کنه، خیلی توجه به گیشه و درآمدش نداره، میخواد یک معزلی که همه ازش غافلن رو به رخ بکشه، همه رو آگاه کنه، حواس همه رو جمع کنه. این خیرخواهیه و همون معنای وسیع‌تر نصیحته. اما نصح و نصیحت معنای بسیار بسیار دقیقشون تو کتابهای لغت جا افتاده عرب خلوص و صفاست. برای همین عسلی که بسیار بسیار این عسل شفاف باشه، ناخالصی اصلا نداشته باشه، اینو بهش میگن نصح، نصح العسل، صافی عسل، شفافی عسل، خلوص عسل. نصح یعنی خالص، صاف یعنی ظاهر و باطنش یکی، اینو بهش میگن نصح نصیحت. یه صلوات خط کنیم. اما مناصحه، من اینو ضمن یک روایتی خدمتون بگم که یه شخصی از افراد درجه یک شیعه به نام ابن ابی یعفور از اصحاب امام صادق بود، خیلی آدم جلیل القدری بود، امام صادق علیه السلام خیلی دوستش داشت. وقتی از دنیا رفت، امام صادق یه نامه برای مفضل نوشت و نوشت که قسم به ولادتم از رسول خدا، در این روزگار احدی رو نسبت به خدا و رسول و ائمه معصومین مطیع‌تر از ابن ابی یعفور نمی‌شناختم. و یه وقتی به امام صادق گفته بود که اگه شما جلو چشم من یه اناری رو از درخت بکنید، جلو چشمم نصفش کنید، بگید این نصف انار حلاله، این نصفش حرامه، من همونی که شما میگید حلال حلال میدونم، همونی که شما میگید حرام حرام میدونم. که حضرت سه مرتبه بهش فرمود رحمک الله، خدا تو رو رحمت کنه، خدا تو رو رحمت کنه. یه وقت این آقا با عیسی ابن ابی منصور و منصور ابی حازم شرفیاب شدن خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمایشاتش رو خطاب به ابن ابی یعفور می‌فرمود به خاطر اون احترامش. مثل این که مثلا من از مکه میام، از حج میام، مسجدی ها میان به دیدنم 20 تا 25 نفر به همراه امام جماعت، من هر چی میخوام از خاطرات این سفر بگم، اول حرفم میگم حاج آقا اونجا اینجوری بود، حاج آقا اونجا یه نفر اومد با من بحث کرد، حاج آقا، در حالی که همه میخوام بشنون، ولی اون حاج آقا گفتن من رو حساب اون احترامه. امام صادق دید ابن ابی یعفور تو این جمع سه نفره از همه احترامش بیشتره، او رو مورد خطاب قرار داد، فرمود که شنیدم از پدرم امام باقر، او از پدرش امام سجاد، همینطور یه سلسله تا رسول خدا، که رسول خدا فرمود هر مؤمنی 6 تا خصلت داشته باشه انقدر به خدا نزدیک میشه که انگار شخص دست راستی خداست. خدا دست راست و چپ و بالا و پایین و جهاتی که من و شما میشناسیم نداره، ولی کنایه از اینه که من و شما وقتی میگیم شخص دست راستی منظورمون چیه، یعنی نزدیکترین کس. مثلا میگم آقا شخص دست راستی رئیس جمهوره، یعنی از این آدم نزدیکتر به رئیس جمهور نداریم. شخص دست راستی خداست، یعنی از این آدم دیگه نزدیکتر به خدا نداریم. 6 تا خصلت فرمود، 3 تاشو نسبت به ما اهل بیت مراعات کنید، 3 تاشو نسبت به خودتون، بین خودتون. اونی رو که نسبت به ما اهل بیت مراعات میکنید، اول اینکه فضیلت ما رو بشناسید، برتری ما رو بشناسید. خب بشناسید که چی بشه؟ دوم این که دنبال ما را بیافتید، حالا که دانستی فضیلت ما رو بر سایر مردم و حرفای ما رو بر همه مکاتب فضیلتش رو شناختی، خب دنبال ما را بیفت دیگه. اگه میخوای رشد کنی، ترقی کنی، بالا بری، دست تو دست خدا قرار بگیره، دنبال ما را بیفت. سوم، وانتظروا امرنا، در انتظار فرج باشید، یعنی در انتظار اون روزی که امور به دست صاحب اصلیش میفته. اینا رو نسبت ما اهل بیت مراد. اما اون ستایی که باید بین خودتون داشته باشید، یکیش اینه که بپسند برای دیگران اون چه که برای خودت پسندی. دو، نپسند برای دیگران هرچی خودت نمیپسند. شما معطلی رو میپسندی؟ نه. ارباب رجوع اومد، معطلش نکن بی جهت. خودتو بذار جای او. سوم فرمود یناسحه الولایه. اینایی که باید بین خودمون مراعات کنیم، یناسحه الولایه، همون مناسحهی که امام حسین تو درخواستش داره، یعنی تو دوستی اهل نصیحت باش، نه اینکه تا رفیق تو میبینی شروع کنی به قول عرف نصیحت کردن. یناسحه الولایه یعنی تو دوستی صاف، خالص، شفاف، زلال، بی شیله پیله باش، که یه همچین دوستی کمه، سختم هست، کم گیر میاد. معمولا میگه رفیق بند کیفتم، رفیق موقعیتتم. الان تو توی موقعیتی، منصبی هستی که رفاقت با تو میصرفه، خیلی جا میتونه به دادم برسه. همین که از اون منصب پایین بیاد، این دیگه سلامشم با اون آدم سرد میشه، معلوم میشه که این اصلا رفاقت نبود، توش اخلاص نبود، صاف نبود، شفاف نبود. یناسحه الولایه یعنی تو دوستی انسان خلوص کامل داشته باشه، مثل آینه. آینه انقدر صافه، انقدر جلا داره، عیب تو دقیق به اندازه عیبت به رخت میکشه، نه بیشتر نه کمتر. حسن و زیباییت هم همزمان به رخت میکشه، اونم نه بیشتر نه کمتر. همون اندازه‌ای که موهام محاسنم خرابه، آینه همونقدر نشونم، همون مقداری که لباسم ناصاف و نامرتبه یا خاکیه، همونقدر نشونم، نه بیشتر نه کمتر. زیبایی هم نشون میده. رفیق صاف و خالص اینجوریه، منافقانه رفتار نمیکنه، تعریف زیادی بکنه، عیبا رو نگه یا عیب زیاد بگه، محاسن رو نگه، خوبیا رو نگه. یه وقت میرداماد و شیخ بهایی دعوت شدن توسط شاه عباس که برن با شاه عباس تو یکی از باغات دربار یه صبح تا شب با هم همنشین باشن. شاه عباس دوستش با این دوتا عالم گرده کنه، بشینه، بگه، بشنوه. صبح اول وقت هوا هنوز تاریک روشن، سه تا اسب مهیا بود، میرداماد، شیخ بهایی، شاه عباس سوار شدن، راه افتادن به سمت اون باغ. شاه عباس چون میزبان بود، پلو همشون، پلو هر دوشون یه اندازه، مثلا تونتر میرفت 5 دقیقه با شیخ بهایی هم کلام میشد، آهسته میومد با میرداماد 5 دقیقه، دوباره تونتر میرفت با شیخ بهایی که حق میزبانی رو ادا کرده باشه، که با مهمانها یه جور رفتار کرده باشه، نه پلو اون بیشتر پلو این کمتر. اومد پیش شیخ بهایی گفتش که شما ضمن این که یک عالم ذی‌فنون هستی، در فن سوارکاری هم خیلی ماهری. بعد گفت ولی میرداماد بیچاره انگار چیزی از سوارکاری نمیدونه، خیلی عقبه. تنور رو داغ کرد که اگه این همکار، این هم لباس اهل زیراب زنی برای اون رفیقشه، نونو بچسبونه. صدا هم نمیرسه، فاصله زیاده. شیخ بهایی رو کرد به شاه عباس، گفتش که اون اسب از این که عالم متقی موقری مثل میرداماد و پشت خودش حمل میکنه، تندتر از این نمیتونه بیاد. شاه عباسی خورده بهتش زد از این صفا، از این خلوص. نمیشنوه، میتونستم اینجا چهار تا چیز دیگه هم بگم، ولی اون یوناسه و هلولایه نیست. سرعت اسبشو کم کرد، اومد پلوی میرداماد، هم کلام شد، گفتش که شما ضمن اینکه یه عالم با تقوا هستی، وقار عالمانرم تو سوارکاری خودت مراعات میکنی، ولی انگار شیخ بهایی حواسش نیست که چه شخصیتیه. موقر حرکت نمیکنه. اونجا میگفت تو فن سوارکاری واردی، اینجا یه جور دیگه داره میگه. میرداماد گفت اون اسب از اینکه عالم ذی‌فنونی مثل شیخ بهایی رو پشت خودش حمل میکنه به وجد اومده، آهسته تر نمیتونه بیاد، نمیشه مهارش کرد. یوناسه هلولایه آدم صاف باشه، زلال باشه، شفاف باشه، شیشه خورده نداشته باشه، شیله پیله نداشته باشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی که حاکم شد به مردم فرمود که مردم، یه حقی من به گردن شما دارم، یه حقی شما به گردن من دارید. اون حقی که شما به گردن من دارید اینه که امکانات وافر و زیادی براتون فراهم کنم و مانع رو از سر راه رشد علمی و فکری شما بردارم، و اگر یک جایی به شما سخت گرفتم، شما براتون تلخ بود که از حاکمتون چنین رفتاری رو ببینید، در جهت رشد شما باشه نه قصد دیگری. این نصیحت من نسبت به شما مردم، یعنی خلوص من نسبت به شما این شکلی باید بروز بکنه، خلوص من حاکم. اما یه حقی هم من به گردن شما مردم دارم، اونم اینه که اگر میایید با صحبتهای من علی به عنوان حاکم میشینید، احسنت و مرحبا میگید و خیلی اظهار ارادت و علاقه میکنید، پشت پرده جلسه تشکیل ندید که بخواید بر علیه حکومت اقدامی بکنید. شما حقی که به گردن من دارید نصیحت، حقی که من به گردن شما دارم نصیحت، نصیحت هر کدوممون اینجوری بروز میکنه. من اگر نسبت به شما مردم خالص باشم، امکاناتتون رو زیاد میکنم، آگاهیتون رو بالا میبرم. اگرم نسبت به شما تلخی کنم، قصدم رشد شما باشه. شما هم نسبت به من صاف باشید، پشت پرده توطئه بر علیه من نداشته باشید. هر دوش میشه نوسه، صفا، خلوص، شفافیت. حالا امام حسین علیه السلام اینا رو گفتم قشنگ زیر و بمای این کلمه نصح و مناصحه و یناصح و الولایه و نصیحت و اینا آشکار بشه. امام حسین به خدا میگه خدایا، یکی دیگه از چیزایی که از تو میخوام اینه که مناصحت اهل توبه، توفیق میخوام، توفیق اهل هدایت، عمل صالح میخوام، عمل اهل تقوا، مناصحه میخوام، مناصحه اهل توبه. مناصحه اهل توبه با غیر اهل توبه چه فرقی داره؟ ببین آقا، من میتونم پلو شما نقش بازی کنم، اظهار کنم که رفیق خالصتم، شما منو باور میکنی، چون هنرمندانه و ظریف جوری باهات رفاقت کردم که تو این احساسو بکنی، بعد از 10 سال میفهمی طی این 10 سال من از پشت بهت خنجر میزدم و تو فکر میکردی من بهترین رفیقتم. ندیدیم، نشنیدیم، خبر نداریم. چرا؟ میگفت رفیق من بود، میگفتش که یک دوتا زمین کنار هم با رفیقم که 7 روزه 8 شب خونه هم دیگه بودیم، سالها با هم رفت و آمد داشتیم، زن و بچه خودمون، دوتا زمین بغل هم گرفتیم و شروع کردیم ساختن و بالا رفت و دیگه زمانی شد که من یه مأموریتی تو جبهه برام پیش اومد، این مأموریت‌های طولانی مرخصی نمیتونم بیام، وکالت بهش دادم برای کارای اون زمین. برگشتم، کدوم زمین؟ کدوم خونه؟ چی؟ کو؟ هر دو به نام خودش. تمام. سالیان سال اون دوست ما هنو مستاجره، یه رفیقی که انقدر ازش هایی میپرستن بهترین رفیقت، همونو میگفت و ما با اون نداریم. آه صاف ندار. هر شب یا اونو باید خونه باشن یا ما باید خونه اونو باشیم. پس میشه من به شما اظهار کنم رفیق خوبتم، رفیق خالصتم، شما اینو باور کنی، تو رفتاره منم ببینی و نفهمی من پشت پرده سالیان سال پشتت خنجر زدم. درسته؟ ولی حالا یه سوال، من به خدا هم میتونم اینو بگم و بعد براش فیلم بازی کنم؟ پلو قاضی و ملق بازی؟ خدا که دیگه زیر و بم و ظاهر و باطن منو میشناسه. اگه من یه خطایی داشتم شما ازش خبر داشتی، بعد اومدم بهت گفتم نه مدت هاست من گذاشتم کنار، دیگه اصلا سراغش نرفتم نمیرم، ولی برای خودم یه جایی زمینه ای موقعیتی فراهم کردم، همون خلافی که بهش مبتلا بودم همچنان هستم، فقط تو خبر نداری، به خدا هم بگم خدای من توبه کردم، میتونم از این زیرا بیا برم؟ میشه؟ برای همین امام حسین علیه السلام میگه من هر مناصحه ای رو نمیخوام که طرف بتونه فیلم بازی بکنه، من مناصحه اهل توبه رو میخوام که اینا وقتی به خدا میگن تموم، ما دیگه صاف شدیم اومدیم در خونت، دروغ بگن دیگه اهل توبه نیستن. این حرفی که به خدا دارن میزنن، اگه دروغ بگن دیگه اهل توبه نیستن. خودش ممکنه خودش اهل توبه بدونه، من و شما ممکنه بگیم توبه کرده، ولی خدایی که زیر و بمش رو میشناسه، آیا خدا مون رو اهل توبه میشناسه؟ نه دیگه. برای همین تو قرآن میگه توبه کن، توبه کنندگان رو دوست دارم، مکرر سفارش به توبه، ولی میفرماید توبو الالله توبتن نسوحا. نسوح نوس مناصحه اهل توبه، توبه نسوح. از امیرالمؤمنین پرسیدن، از حضرات معصومین پرسیدن که توبه نصوح چیه، فرمودن یعنی النصیحت لله. این النصیحت لله نه این که من بشنم خدا رو نصیحت کنم به معنی عرفی، معنی نمیده، همین معناییه که روش تأکید شد، یعنی با خدا خالص باشی، دروغ نگی تو توبت. طرف اومده شب قدر نشسته، مثلا میگه اومدم شب توبه است، میخوام توبه کنم، دارن جوشن کبیر میخونن، کتاب هم جلوش بازه، رفیقش هم نشسته پلوش، بعد وسط جوشن کبیر یهو برمیگرده رفیقش میگه که ولی باید حالشو بگیرم و اگه بخوام یه طرحی بریزم اینو یه جورایی زمینش بزنم، بهش بفهمونم یه من ماست چقدر کره داره، تو میای شهادت بدی؟ یعنی اونم دارش به دعوت به شهادت دروغ میکنه وسط توبه شب قدر. اینا که توبه نیست که، اسمشو ما میذاریم توبه، ولی خدا این آدمو که اهل توبه نمیدونه که. توبتن نسوها ان نصیحت لله معصوم فرمود، یعنی دیگه در خونه خدا کلکو بذار کنار، اونجا صاف باش. امیر المومنین هم ازش پرسیدن توبتن نسوها یعنی چی، فرمون یعنی ظاهر و باطن تو یکی کن، این توبه نسوهه. وقت امام حسین علیه السلام به خدا میگه من از تو مناصحه میخوام، خلوص، صفا، ولی صفایی که اهل توبه دارن من اینو میخوام همه جا داشته باشم، همیشه داشته باشم، تو همه امورم داشته باشم، خلوص در همه امور، اینو من ازت طلب میکنم. گفتم علت این که این شبا ما این چیزایی که امام حسین خواسته رو میام راجبش حرف میزنیم اینه که امام حسین محبوب ماست. همون جوری که میگیم انی سلم لمن سالمکم، امام حسین هر کی با تو آشتیه منم با اون آشتیم، هر چیم که تو، نه فقط هر کیو تو دوست داری، هر چیم تو دوست داری من میخوام دوست داشته باشم، میخوام محبوب من، منم اونو میخوام، میخوام با محبوبم که تو هستی مشترکات داشته باشم. برای دهنم گندست در خونه خدا منم اینا رو بخوام، نه، مگه تو دعا همچین قید و شرطی برای من و تو گذاشتن؟ دعا، نماز عید فطر، نماز عید قربان، هر کدوم 9 بار تو قنوت به خدا چی میگیم؟ خودشون هم بهمون یاد دادن بگیم دعاشو که خودمون نساختیم که، ها؟ تو دعای قنوت، عید فطر، عید قربان، در خونه خدا چی میگیم دعایی که یادمون دادن؟ 9 بارم تکرار میکنیم این قنوت و 5 بار رکعت اول، 4 بار رکعت دوم. به خدا میگیم خدایا بنده های خالصت، بنده های صالحت، خالصتر و صالحتر از معصومین سراغ داری؟ از تو چیا خواستن؟ اون بهتریناشو منم میخوام. بهمون نگفتن اینا به تو نیمده، تو برو اندازه خودت بخوا، تو برو مثلا بگو من مستاجرم نجاتم بدید، بگو من نمیدونم بدهیم زیاد شده کمکم کن، اینا رو بگو در خونه خدا. این به تو نیمده که پیغمبر چی از خدا میخواد، تو بگی من اون خوبه ای که پیغمبر خواست منم میخوام. نه، گفتن بیا بگو. حالا ما داریم میگیم امام حسین این چیزا رو دوست داره، ما میخوایم همونا رو دوست داشته باشیم، میخوایم با محبوبمون مشترکات داشته باشیم، با معشوقمون مشترکات داشته باشیم. مثل عبدالله ابن حسن فرزند امام مجتبی، 11 سالشه، ولی نگاه به 11 ساله بودنش نکنید. اصلا نمیدونم کربلا چی بود، اینایی که خدا جمع کرد دور هم کنار امام حسین، همشون یه چیزی بودن که آدم هر چی بیشتر مطالعه میکنه راجع به احوالاتشون میگه اصلا حق داشت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب وقتی رسید به کربلا فرمود اینجا مسار عشاقن، اینجا عشاقی زمین میفتن و کشته میشن. اصلا این کلمه عشق و شما تو احادیث و روایات مجموعاً چند تا میتونی پیدا کنی؟ مجموعاً چند تا؟ خیلی کلمه عشق توی احادیث و روایات کلمه نایاب و نادریه ها، خیلی نایابه، ولی امیرالمومنین راجع به کربلا و اونایی که میخوان بیان کنار امام حسین این کلمه رو به کار میبره، میفرماید مسار او عشاق، اینجا عشاق زمین میخورن. پیرشون، طفلشون، جوونشون، زنهاشون، همه یه چیز دیگه بودن. مثلا حبیب شب عاشورا امام حسین فرمود فردا کشته شدن ها، واقعا اگه نمیتونید دنبال چیز دیگه هستید برید. همه پاشدن گفتن که ما 1000 بار کشته بشیم برگردیم بازم خودمونو فدای تو میکنیم. امام حسین وقتی دید نه همه آمادن، دونه دونه جایگاهشون رو نشونشون داد، میمد جلوشون میستاد، انگشتشو باز میکرد، حضرت جلو چشماشون میفرمود جایگاه تو ببین، نگاه میکردن، ذوق زده میشدن، میگفتن آقا تا فردا چرا صبر کنیم؟ حضرت رسید جلو حبیب. حبیب جایگاه تو ببین. گفت یه پیرمردی به یه زنی اظهار عشق میکرد. اون زن کشیدش بالای یه تپهی، گفت بیا اونجا ببینم چی میگی. اومد و شروع کرد دوباره قرون صدقه رفتن و اظهار عشق کردن. و زنه گفتش که انقدر تو به من علاقه داری، عاشق منی، خواهرم و اگه میدیدی چی کار میکردی؟ میخوای ببینیش؟ گفت کجاست؟ که پشت سرت وایستاده. برگشت پیره مرده با لغت زد پیره مرده رو انداخت. گفت تو اگه عاشق بودی بر نمیگشتی. گفتی من تو رو میخوام، خواهرت هر کیه، هر چیه، بر نمیگشتی. تو عشق هم آدم باید اون مناسحه رو داشته باشه. به محض اینکه امام حسین فرمود حبیب جایگاه تو نمیبینی، سرشو پایین انداخته بود، دستشو آورد بالا، دست حضرت رو گرفت بوسید، که آقا بهشت من شمایی. برگردم چی رو نگاه کنم؟ کجا رو نگاه کنم؟ پیرشون اینجوری بود، جوونشون اینجوری بود، زنهایی که بودن اینجوری بودن، بچه هاشون میگیم 11 ساله عبدالله ابن حسن، ولی یه معرفت هایی داشتن، یه غیرت هایی داشتن. بازی گوشی کنم، مشغول باشم، نفهمم چی داره میگذره چیه؟ من فرزند حسن ابن علیم. نتونست تنهایی عمو رو ببینه، دوید سمت میدان. نه سلاح داری، نه سپر داری، کجا میدویی؟ عشق دیگه، عشق مگه این چیزا رو میفهمه؟ دوید سمت میدان، امام حسین برش گردون، صدا زد خواهرم اینو ببر حبسش کن، پلو خودت نگرش دار. حالا روزشو میخونم براتون، ولی یه تیکه رو الان بگم. میدونمم خیلی براتون ثقیل شنیدن این حرف، چون بعضی جاها نمیشه روزه رو خیلی شکاف. افرادی هستن پای روزه از سید الشهدا که اشاره میکنی قش میکنن، نمیشه خیلی شکاف. ولی داشتم میگفتم ما که تو دعا میگیم هر چی امام حسین میخواد، ما هم همونا رو میخوایم مشترکات داشته باشیم. عبدالله با امام حسین یه مشترکات مخصوصی پیدا کرد. شهادت رو همه شهدای کربلا داشتن، مشترک بودن با امام حسین، شهید شدن. عبدالله گفت من یه چیزی میخوام که فقط مال خود سید و شهداست، نصیب منم بشه. میدونید دیگه، تو آغوش امام حسین تیر از جانب دشمن اومد، کشته شد. همه بدنهای شهدا که تو کربلا زمین میافتاد، امام حسین یا خودش یا صدا میزد به کمک، میرسون خیمه دارالحرب. چرا اصرار داشت امام حسین حتما بدنها رو ببره؟ میگفت تو معرکه جنگ دو تا سوار با هم درگیر میشن، بدن شهید اونجا بهش جسارت میشه، اینا رو ببرید خیمه دارال. عبدالله کسی بود ببره خیمه دارالحرب؟ موقعی که سوار مرکباشون شدن بر بدن مطهر سید الشهدا، عبدالله شریک شد با عمو. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين
الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بیا عبدالله و ببر پلو خودت نگهدار، یادگار حسن عمه دوید دست عبدالله و گرفت تو دست خودش، یادگار حسنم عزیز دلم. تو سلاح نداری سپر نداری، اینام رحم ندارن، آروم بگیر قربونت برم. دست تو دست عمه است اما دل تو دلش نیست، میخواد ببینه چی دارن به سر عمو میارن. کار به جایی رسید دیدم او رو زمین افتاده و دشمن محاصره کرده، تمام عشق عمه رو زمینه، عشق برادر زادم رو زمینه. به ظاهر دستشون تو دست همه، دستو کشید صدا زد عمه، والله لا افارق و عمی، به خدا دست از عمو بر نمیدارم. بی سلاح بی سپر دوید بین اونم دشمن، خودش رسون کنار عموم، دید یه نانجیبی داره شمشیر عوال میده، دست جسف گفتنش راحته، دستش رو سپر کرد، نمیذارم عمومو بزن. امام زمان صدای ناله‌اش در خیمه ها شد که ای مادر بیا دستم جدا شد حسین.